در هوای بام توست، این کبوتر تا که هستم رام توست.
هنری کهن برخواسته از اعماق تاریخ، رادیو رسانه نوین، رسانه همیشه همراه، نمایش رادیویی پیوند هنر و رسانه و رادیو تئاتر، نمایش رادیویی روی صحنه.
تا تمام و کمال نگید جریان چه، هیچ کدوم جایی نمیرید.
نگم به من، میگم بذار دختره بره تا برای تعریف کنه.
لازم نیست بره، نشسته.
مگه نمیخوای ببینی چی شده؟ خب بذار ندا بره، من برات میگم.
حالا نامحرم شو
نیستایی،
پس بشینه سر جاش، منتظرم.
اگر علاقمند به تماشای رادیو تئاترهای جشنواره 38 هستید، می توانید در تارنمای شبکه رادیویی نمایش به نشانی radionamayesh.ir ثبت نام کنید و مهمان رادیو نمایش باشید.
مهمان رادیو نمایش باشید. radionamayesh.ir
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. امیدوارم از هر جای این وطن عزیز ما رو همراهی میکنید، حال احوالتون خوب باشه. لطفاً امروز هم یار و همراه برنامه قرار باشید. امروز قرار هست پیرامون مفهوم تشیع، همچون هفته گذشته، در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم باشیم و با یک بحث متفاوت و سه سوالی که قرار هست مطرح کنیم شده بحث امروز رو پیش ببریم. آقای منتظر مقدم سلام، خیلی خوش آمدید به قرار.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشید، خیلی ممنون، متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و این هفته هم سر قرار ما قراری ها حضور دارید. ان شاءالله که همیشه پاینده باشید. بحث رو آغاز کنیم حاجی منتظر مقدم با یک سوال، اینکه در اقسام تشیع از تعابیری مثل محبتی که جلسه قبل بهش پرداختیم، سیاسی و امثال اینها استفاده میشه. اول اینکه مفهوم اینها چی هست و در ادامه بفرمایید که این اقسام در چه مقطع زمان وجود داشتن.
بحث ما در جلسه قبل درباره مفهوم شیعه و در واقع مفاهیم تاریخی شیعه بود و این بحث هم در واقع به نوعی ادامه بحث در واقع مفهوم شناسی تاریخی شیعه هستش.
بله.
که در این بحث انشاءالله میخواییم به اقسام تشیع بپردازیم. این سوالی هم که شما مطرح کردی در همین چارچوب هست. در بین شیعه شناسان تقسیم تشیع به سیاسی، محبتی، عراقی و امثال اینها یک تقسیم شناخته شده هستش. البته این اقسام عمدتاً ناظر به تاریخ صدر اسلام هستش و برخی از این اقسام الان اصلا موضوعیتی نداره. در این حال برای فهم حوادث تاریخ صدر اسلام و حتی برای فهم دقیق برخی از روایات و سخنانی که از معصومین علیهم السلام، ائمه اطهار علیهم السلام، به ویژه امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، توجه به این اقسام خیلی میتونه مؤثر باشه. خب مهمترین اینها همونطور که اشاره کردید رو ما انشالله در این فرصتی که داریم بحث میکنیم. یک تعبیری که میشود گاهی شیعه سیاسی هست. بله. ببینید یک بحثی هست که آیا تشیع یک مذهب سیاسی بود یا یک مذهب اعتقادی بود.
بله.
یا هر دو. این شیعه سیاسی ربطی به اون بحث نداره، یعنی در واقع شیعه سیاسی یک اصطلاحی هست در کنار اقسام مختلفی که برای شیعه گفتن و این اقسام ارضی هست، یعنی در عرض همه این یا این یا این یا این.
بله.
خدمتتون عرض می‌کنم، حالا این مرزها هم خیلی بسته نیست که این در واقع اقسام ارضی به هم نزدیک نشود، اما ما الان نمی‌خوایم به این بپردازیم که آیا تشیع از اساس یک مذهب سیاسی بود یا خیر. این بحثی که تشیع مذهب سیاسی بود یا اعتقادی بود شروعش چه بود، این بحث رو باید در واقع منتقلش کنیم به فصل و بخشی که ما درباره پیدایش تشیع انشاءالله صحبت خواهیم کرد. شیعه سیاسی اینطور تعریف شده که یک نوعی از شیعه هست که در مجادلات سیاسی اینها جانبدار اهل بیت بودند.
بله.
یعنی اگر یک درگیری سیاسی و نظامی رخ میداد، مثلا اگر امیر مؤمنان علی علیه السلام وارد جنگ جمل میشد، وارد جنگ صفین میشد، اینها در سپاه امیرالمؤمنین بودند. کسانی که در رکاب امیرالمؤمنین بودند به اینها گفته میشد شیعه سیاسی.
درست.
ببینید شیعیان سیاسی بر اساس علقه، علاقه قلبی و بر اساس اعتقاد فکری نمی آمدن از علی علیه السلام حمایت کنند، بر اساس انگیزه سیاسی می آمدن. نوعاً اینها دشمنی داشتند با اهل شام، در رقابت بودند با اهل شام و به نوعی می شود اینها رو نزدیک به شیعه عراقی دانست.
بله.
و به جهت همین دشمنی با اهل شام می آمدن از علی علیه السلام حمایت می کردن. بنابراین به نظر می رسد که شیعه سیاسی یکی از ضعیفترین انواع تشیع بود به لحاظ تبعیتش نسبت به و پایداریشون و وفاداری مستدامشون نسبت به اهل بیت علیهم السلام. نوع دیگر شیعه عراقی یا شیعه کوفی هستش. این نوع از شیعه در واقع شیعیانی بودن که اینها اظهار میکردن علاقه خودشون رو به اهل بیت علیهم السلام، یعنی یه مقداری از شیعه سیاسی اینها بالاتر بود، تشیعشون و ابراز محبتشون قلبی بود، علقه و در واقع محبت قلبی داشتن نسبت به اهل بیت. در این حال بعضی از اینها حتی خلافت خلیفه اول و خلیفه دوم رو هم قبول داشتن. این در واقع یک گروهی از شیعیان بودند که در کوفه و در عراق اینها حضور داشتن. نوع دیگری در کنار اینها که ما جلوتر هم اشاره کردیم، اینجا میخواییم یه مقداری بیشتر بهش بپردازیم، شیعه محبتی هست.
بله.
این نوع از تشیع هم در صدر اسلام یک تشیع بسیار پررنگیه و این استمرار داره، اختصاصی به عراقی و کوفی و اینها نداره و در دوره‌های بعد هم ما این رو می‌بینیم. یعنی این نوع از تشیع، تشیع محبتی، یه مقداری به لحاظ زمانی استمرار داره. ببینید اون چه که باعث می‌شد تشیع شیعه محبتی شکل بگیره،
بله،
این اولا دستور قرآن کریم بود به مودت اهل بیت، ثانیاً در واقع دستور سخنانی بود که نبی اکرم توصیه کرده بودند به مودت ورزیدن به اهل بیت خودشون. فراتر از اینها خود شخصیت ممتاز امیرالمؤمنین، کمالات اخلاقی که حضرت داشت، تقوا، اخلاص، مراتب شجاعت و این ویژگی‌های ممتازی که در علی علیه السلام و فرزندان حضرت اهل بیت عصمت و طهارت وجود داشت، اینها بسیار در واقع جذاب بود، باعث محبت بود و محبت مسلمان ها رو برمی‌انگیخت. کسانی که به لحاظ اعتقادی شیعه نبودن اما به لحاظ رفتاری اینها ابراز محبت می‌کردن، حمایت می‌کردن و به نوعی تشیع محبتی بودن اینها. من می‌خوام اشاره بکنم، یه مقداری وقت ما هم در واقع میگذره، اشکال نداره، اشاره بکنم، عرض میکنم خدمتتون به یک کتابی که کتاب بسیار ارزشمندی هست در معرفی اهل بیت عصمت و طهارت با عنوان الفصول المهمه فی معرفت الائمه. نویسنده این کتاب یکی از علمای بزرگ اهل سنته به اسم ابن صباغ مالکی که در واقع جزو شاخه مالکی از اهل سنت هست. در ابتدای این کتاب ابن صباغ مالکی بعد از حمد خدا و صلوات بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و خاندان حضرت، این آیه شریفه رو میاره که انما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یطهرکم تطهیرا. بعد تصریح میکنه، میگه من این کتاب رو در معرفت ائمه نوشتم و بعد میگه منظورم از ائمه، ائمه اثناعشر هست و بعد نام میبره، میگه اولین اونها علی علیه السلام و آخرین اونها حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریفه. و بعد میگه که من این رو ذخیره در واقع اندالله قرارش میدم.
بله.
و بعد میاد استناد میکنه، نقل قول میکنه از امام اهل سنت محمد ابن ادریس شافعی که پیشوای اهل سنت شافعی است. میگه وقتی که او اظهار محبت میکرد به اهل بیت، درباره او سخنانی مطرح شد و اون سخنانی که به او میگفتن آمد با شعر پاسخ داد و اشعار او رو میاره که قطعه آخر شعر او، بیت آخر شعر او این هست که ان کان حب الوصی رفضا فاننی ارفض العبادی. این اصطلاح رافضی رو به شیعیان اطلاق میکردن.
بله.
میگه اگر محبت وصی یعنی علی علیه السلام باعث میشه که من به عنوان رافضی شناخته بشم، پس بدانید که من رافضی ترین بندگان خدا هستم.
بله. بله. بسیار عالی، استفاده کردیم. ما دو بخش دیگه آجای منتظر مقدم در خدمتون هستیم، فاصله بگیریم، انشاءالله باز میگردیم خدمتون. خیلی
در خدمتون هستیم.
زنده باشید. بخش دوم صحبت هام رو با جای منتظر مقدم آغاز میکنم و با این پرسش که شیعه قالی چه نوع تشیعی هست و آیا اصلا این اصطلاح پذیرفتنی هست یا نه؟
بله، خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
خدمتتون عرض میکنم که بحث غلو و بحث اهل غلو و قالیان یک بحث مهمی هست در تاریخ تشیع و ما این رو در بخش‌های بعدی، در فصل‌های بعدی از عرایضمون هم انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. در این بخش مفهوم شناسی که الان درش هستیم، این سوال خیلی مهمه که آیا اساساً شیعه غلو معناش چیه و آیا این اصطلاح پذیرفتنی هست یا خیر. بله. ببینید اصطلاح غلو معانی متعددی داره. خود اصطلاح غلو معانی متعددی داره. خود غلو معناش روشنه، یعنی در واقع اغراق کردن و قائل شدن به سخن و یا اعتقادی که بالاتر از در واقع بله شأن واقعی هست و به نوعی زیاده باوری است و زیاده گویی است در باره افراد. یک نوع از غلو باعث کفر در واقع شخص میشه، یعنی کسی این غلو رو مرتکب بشه کافر هست، نه تنها شیعه نیست بلکه اصلا مسلمان نیست.
چه غلوی؟
و اون غلوی هست که شخص بیاد درباره یک انسان یک شأن خدایی رو نسبت بده، مثلا بیاد بگه که این انسان کسی است که عالم رو آفریده، یا این انسان کسی است که به خودی خود بدون این که در واقع بخواد در خدمتتون عرض میکنم در طول اراده الهی باشه میاد یک همچین کار رو انجام میده، تدبیر میکنه امور بندگان خدا رو. ببینید اینها در واقع نسبت دادن شأنی از شؤون خدا هست به یک انسان. اگه کسی مرتکب این کار شد این کافره، نه تنها شیعه نیست بلکه مسلمان هم نیست، یعنی اینکه اصلا از دامنه اسلام خارج میشه. بنابراین اگر کسی مرتکب غلو شد از این نوع از غلو، یه همچین آدمی اصلا شیعه نیست، پس شیعه غالی اصطلاح در واقع نادرستی خواهد بود. البته در بعضی از منابعی که آمدن انواع شیعه رو گفتن این رو آوردن در ذیل شیعه انواع شیعه و به نظر میاد که این قابل نقد هست و درست نیست یه همچین تعبیری. یعنی اگر غلو غلوی باشد که منجر به کفر بشود دیگه اسم اون شیعه نیست، اون از اسلام خارج شده.
بله.
و متاسفانه در کتابهای در منابع فرقه نویسی و منابعی که اصطلاحاً در موسوم هست به ملل و نهل،
بله،
در این نوع از منابع که معرفی میکنن فرقه ها و مذاهب مختلف رو، اهم از شیعی غیر شیعی، گاهی اهم از اسلام و غیر اسلام، یعنی انشابات اسلام و غیر اسلام، گاهی آمدن در اینجاها آمدن شیعه رو تقسیم کردن، گفتن یکی از انواع شیعه غالیان هستن، اهل قلوب هستن. خب این خیلی جفای به تشیع هست که اینا رو انشالله در مباحث بعدی در بخشش هم در همین جلسه انشالله بهش بیشتر خواهیم پرداخت. یک نوع دیگری از غلو هست که این یک در واقع اتهامی هست که به بعضی از افراد زده میشد که اینها غالی هستند. اینها واقعا غالی نبودند، یعنی اون غلو نوع اول رو نداشتند. اینها چه کسانی بودند؟ شیعیانی که اهل تبری بودند.
بله.
اعلان میکردند براءت خودشون رو و دوری خودشون رو از مخالفان اهل بیت. خب اینهایی که اینطور بودند مخالفان شیعه به اینها میگفتن اینها غالی هستند.
درسته.
و خدمتتون عرض میکنم گاهی به جای عنوان غالی به اینها رافضی هم گفته میشد و بعد میگفتن که این گروه از شیعیان آمدن رفض دین کرد. کلمه رافضی از رفض میاد، رفض هم به معنای ترج هست. میگفتن که این گروه از شیعیان در واقع رفض دین کردن، ترک دین کردن، از دین خارج شدن. به موازات اصطلاح در واقع کاربرد عنوان رافضی درباره اینها، درباره این گروه از شیعیان به اینها گاهی قالی هم گفته میشد.
بله.
و کار اینها غلو به شمار می آمد. در برابر این در واقع برخوردی که با این گروه از شیعیان میشد، ما روایاتی رو از اهل بیت داریم که آمدن به شیعیان فرمودن که نه، شما رفض دین نکردید، ترک دین نکردید، شما ترک شر کردید. و این که شما رافضی گفته میشه این به خاطر که شما ترک شر کردید. این هم نوع دوم از غلو هست. نوع سومی هم از غلو هست که خیلی کوتاه عرض میکنم.
بله.
و این غلو سیاسی هست. کسانی از شیعه معتقد به قیام و مبارزه مسلحانه با مخالفین بودند و مخالفین اینها رو متهم به غلو می‌کردن که این هم در واقع شواهد تاریخی مهم می‌داره.
بسیار استفاده کردیم. روز شما بخیر باشه. همچنان همراه قرار هستید. ما هم به خاطر این همراهی بی نهایت سپاسگزاریم از شما. بخش سوم صحبت هام رو آغاز میکنم با حاجی منتظر مقدم و باز هم با طرح یک سوال. اینکه آیا میتونیم برای تشیع اقسامی رو تعریف کنیم که ناظر به مراتب تشیع هم باشه؟
خدمتتون عرض میکنم که اقسامی که در بخش‌های قبل همین جلسه ما بحث میکردیم مثل تشیع محبتی، سیاسی، کوفی و امثال اینها که اینها در صدر اسلام بود، همطور که عرض کردم این اقسام به شکل ارضی بود، یعنی یا سیاسی است یا کوفی است یا عراقی است، و تأکیدم کردم که البته اینا مرزهاش بسته نیست. ببین وقتی یا آمد یعنی اینها در عرض هم هستش. ما میتونیم یه تقسیم دیگری هم داشته باشیم بر اساس در واقع بیاناتی که از اهل بیت علیهم السلام هست برای تشیع، و اون تقسیم طولی هست، یعنی نیستش که ما بگیم این یا این یا این، بلکه میتونیم تشیع رو در همه جا داشته باشیم اما شدت و ضعف داره، یعنی یه جا شیعه حد اقلی، یه جا شیعه میانی هست، یه جا شیعه در واقع حد اکثری هست، مراتب بالاتر. و این تقسیم رو بله میشود انجام داد، و مثلا میشه در تشیع اعتقادی بر اساس اعتقادی که یک شیعه به جایگاه امام داره مراتبی رو تعریف کرد. مثلا اینکه ممکنه یک شیعه امام رو صرفاً حجت الهی بداند و کسی که از جانب خدای متعال معین شده و اون مفترض و طاعه هستش. ممکنه در واقع شیعیانی باشن که مراتب بالاتری از این رو قائل باشن، و ممکنه شیعیانی باشن که حتی پایینتر از این رو، البته پایینتر از این که به نظر میاد قابل بحث است. ببینید اینها بخوایم وارد این تقسیم خاص بشیم یک برنامه در واقع تخصصی دقیقی میخواد. من فقط در حدی که این فرصت زمانی به ما اجازه میده این بحث رو باز میکنم. نقل کردن در بعضی از آثار تحقیقاتی
بله.
در حوزه تاریخ تشیع که مثلا بعضی از اصحاب ائمه می آمدن درباره امام تعبیر می کردن به اینکه امام رو اینها جزء علماء ابرار می دونستند، دانشمندان مثلا نیک،
صاحبان خرد.
بله صاحبان خرد، احسن، دانشمندانی که اینها صاحب خرد هستند. خدمتتون عرض می کنم که یه همچین یا دانشمندان شایسته مثلا
بله.
خدمتتون عرض میکنم که این نوع تعابیر رو باید در همون استعمالاتی که در روایات هست بررسی بکنیم. بررسیایی که ما انجام دادیم نشون میده که این تعبیر عالم بر یا علماء ابراری که مثلا عبدالله ابن ابی یعفور درباره امام داره، این دقیقاً همون برداشتی که از امام داره، یعنی در واقع یک تعبیر دیگری است که او داره درباره امام انجام میده. درباره همین عبدالله ابن ابی یعفور که میگه امام جزء ائمه علمای ابرار هستن، همین عبدالله ابن ابی یعفور دربارش سند داریم در اون گزارش که علمای ابرار در رجال کشی هست، در همون رجال کشی در چند صفحه بعد از اون، یکی دو صفحه بعد از اون، جلد دو صفحه 515 اون گزارش اوله، این گزارش دوم سه صفحه بعد صفحه 518 آمده که میگه ابن ابی یعفور میگه من معتقدم اگر امام صادق علیه السلام بفرماید که نیمی از یک انار حرامه و نیمی از نیم دیگری از اون انار حلال هستش، من این رو قبول میکنم. ببینید پس این که میگه علمای ابراره یه تعبیر دیگری است از امام داره انجام میده، این معناش این نیست که بخواد سطح امام رو تنزل بده.
بله.
و این در بعض ما شواهدی رو پیدا کردیم که در واقع شیعیان گاهی از امام تعبیر به عالم میکردن یا تعبیر به عالم آل محمد صلی الله علیه و آله میکردن، بنابراین این یک معنای خاصیه که اونها از امام در نظر داشتن. خب من این بحث رو خیلی سربسته ازش عبور میکنم و نمیخوام این بحث رو در این محفل نسبتا عمومی باز بکنم. یک بحث دقیقی فرصت بر واقع بیشتری رو میطلبه، یک بحث نسبتا دقیقی هست و نسبتا تخصصی تر. ما یک بر اساس بیانات اهل بیت علیهم السلام میتونیم یک تقسیم طولی برای تشیع داشته باشیم و تشیع رو تقسیم بکنیم به تشیع محبتی، تشیع اعتقادی و تشیع رفتاری.
بله.
یه بار تکرار میکنم، تشیع محبتی، تشیع اعتقادی و تشیع رفتاری. ببین تشیع اینا همه شیعه هن، یعنی در واقع مراتب طولی هست، از تشیع اعتقادی خارج نمیشه. اما در تشیع محبتی تأکیدش و ظهور و بروزش بیشتر تو اظهار علاقه و محبت هستش که این خیلی شایع و فراگیره. یعنی شیعیان اعتقادی خیلیشون فکر میکنن تشیع در همینه که ما اظهار محبت بکنیم به اهل بیت.
مخاطب عمومی داره،
مخاطب عمومی داره اصلا، اقناع میکنه عواطف شیعیان رو. خب این یه مرتبه ای از تشیعه، یه مرتبه بالاتری از تشیع، تشیع اعتقادیه. تشیع اعتقادی اون تشیعی است که علاوه بر این که ابراز محبت میکنه، تأکید داره عواطف خودش رو نسبت به اهل بیت بروز بده، در مقامات اهل بیت علیهم السلام، در شؤون امام و خدمتتون عرض میکنم، در معارفی که اهل بیت اینا مطالعه میکنه اعتقاد داره.
بله.
و خدمتتون عرض میکنم که یه همچین تشیعی اون وقت در برابر شبهات هم خیلی مستحکم هستش و ما یک این به مرتبه بالاتر میشه. یه تشیعی داریم که بالاتر از همه این هاست و اون تشیعی که علاوه بر این که ابراز محبت میکنه، علاوه بر این که در عقاید کاملا مستحکم هستش، پیرو اهل بیت هست. یعنی در رفتارها، در اعمال و کردار خودش تأثیر میکنه به اهل بیت و این مرتبه عالی تری از تشیع هست. و خدمتتون عرض میکنم که اون تعریفی که من جلسه قبل از شیخ مفید رضوان الله علیه سربسته عرض کردم، تعریف بسیار دقیقی است که تمام این مراتب سگانه درش آمده. شیخ مفید در تعریف شیعه میگوید شیعیان اتباع امیرالمومنین هستند. اتباع یعنی پیروان، یعنی در واقع داره قید اصلی که جوهره تشیع هست در اول تعریف، در آغاز تعریف و در نقطه ثقل تعریف خودش میاره. شیعه کسی است که تبعیت بکنه از امیرالمومنین و از فرزندان معصوم حضرت علی سبیل الولاء، یعنی همراه باشه این تبعیت با محبت.
بله.
و اعتقاد به امامتهی بعد الرسول بلافصل. ببین هر سه بخش رو، یعنی هم تشیع رفتاری و پیروی رو آورد، هم تشیع محبتی رو، هم تشیع در واقع اعتقادی رو، ائمه علیهم السلام به صراحت شیعیان رو معرفی میکردن به عنوان کسانی که پیرو ایشان هستن.
بله.
و از ایشون و از ائمه علیهم السلام تبعیت دارن و در همون حال تأکید میکردن که شیعیان ما کسانی هستند که از فرامین الهی پیروی میکنن. امام باقر علیه السلام می فرماید که ما شیعتنا الا من اطاع الله، شیعه ما نیست مگر کسی که مطیع خداست. انشاءالله خداوند به هممون توفیق اطاعت از فرامین الهی و اطاعت از دستورات اهل بیت عصمت و طهارت رو عنایت بکنه.
انشاءالله. حاجی منتظر مقدم، از حضور امروزتون هم ممنونم، براتون آرزوی بهترین ها دارم. خدا نگهدارتون باشه. ممنون که همراه قرار بودید. حق نگهدارتون.
ای پری کجایی؟
رادیو همراه شما، امروز رادیو در دستان شما، تلفن همراه شما، رادیوی شما، iranseda.ir.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. اقتصاد در نهج البلاغه.